משמעית.
בלה, אין בעצי בעצי אורי ירי שוהי דרי כמסלן את היומי כבש לא יודע משה כדרה מגורי שזה בהש אנגל דרה מגם אם כל דורוסט נעבודה וסבוניש מכוין ולי דידם כבעצי אחת צוי בעצי רוג'ב הרצ'י רוג'ב סביאסה רוג'ב תרביאת בעצי هر کدوم که یه ذره مخالف عقیدش باشه خیلی هیجان زده و تند میشه و دوست نداره که انگار مخالف عقیدش رو بشنوه.
حالا باز بذار من یه چیزی بگم. ببینید برخی از آدم ها هستند که بحث رو بسیار جدی میگیرند و در وقت بحث جدی تمام انرژیشون رو بسیج میکنن و به نظر خشمگین یا نگران یا عصبانی میان در حالی که نیستن. برخی از ما دلمون میخواد یک کسی نازکتر از برگ گل یا لطیفتر از برگ گل به ما نگه، بنابراین ما نسبت به این آدم ها حساسیم یا خودمون سابقه عصبانیت در خانواده داشتیم. من خیلی از اوقات دیدم که یه جمعی بحث جدی میکنن، دیگران حتی ناراحت میشن در حالی که در هیچ کدوم از اون آدم ها احساس نگرانی ناراحت نیست. مثلا ما در امریکا اینو یاد میگیریم چه در نه تنها درباره موضوعی سیاسی یا مذهبی که کمی داغ هستن، در کلاس های درس خیلی از وقت درباره موضوعها که بحث میشه شاگردها به صورتی تند صحبت میکنن و خیلی از اوقات در فرهنگ هایی که اصولا گفتگو و مشورت و اظهار عقیده و نظر اونقدرها راحت نبوده، اونا نگران میشن چون فکر کنن نمیست که این دعواست. علتش هم این است که من وقتی با دوستم یا عزیزانم درگیر میشم که دیگه به قول خودم کار به استخونم رسیده که حالا دارم توضیح میدم و جواب میدم، در غیر این صورت ما تحمل میکنیم و میگذریم. اولا میخوام بدونید برخی از اوقات ایشون واقعا ممکنه عصبانی هم نباشه، آدمی است که درگیر بحث و گفتگو میشه و اصولا علاقه‌ای به موضوع داره. این شماره یک. شماره دو، چون از این ور شروع کردید، برخی از اوقات احساسی که دارن این است که شما نقش مادرشون رو بازی میکنید یا به هر حال نقش معلمشون رو یا تصحیح کننده شون رو یا آدمی که قصد تغییرشون رو دارید. بسیاری از اوقات یه چنین چیزی درست مانند یه سوزنی میمونه در اطراف یه بادکنکی حرکت دادن که برخی از وقت گرچه شما هم نمیزنید، او خودش رو به شما میزنه یا وحشت این که به هم بخوره و اون بادکنک به ترکه مثل است. به همین جد است که شما قسمت خودتون رو به عنوان زن و شوهر باید مواظب باشید. به همین جد است که میتونید شما بگید ما فقط هفته یه روز یا دو روز درباره آنچه که از هم گله و شکایت داریم میتونیم حرف بزنیم، اونم مثلا دوشنبه ساعت 6 تا 7. اون موقع موضوع خیلی فرق میکنه، چون فرد با یه آمادگی میاد و فرض بر این است که میخوایم اختلافاتمون رو یا احساساتمون رو با هم در میون بگذاریم و هدفم در میون گذاشتن و حلشه و نه محکوم کردن یا بردن و باختن. این در این قسمت. اما با توجه به توضیحاتی که میدید احتمالاً همسر شما یه آدم عصبانی است. یعنی آدم عصبانی کسی است که معمولاً بیش از حد خشمگین میشه و دوم این که خشم رو به عصبانیت تبدیل میکنه و این میدونیم یک یه ریشه های شاید بشه گفت اصلا مربوط به لایه های پایینی مغز داره که یه دی همچنان مرکز فرماندهیشون اونجاست و هر موضوعی رو مسئله مرگ و زندگی میبینن. دو بر میگرده به زمینه ارثی که یه وجود بسیار حساسی دارن که اصلا نیست که به این دنیا اومدن، با پوست به این دنیا نیومدن و بنابراین اگر شما فوتشون هم کنید یا دست بهشون هم بذارید نوازششون هم کنید جیغشون بالا میره. سه آدمایی هستن که اصولا این رو در کودکی آموختن چون پدر و مادر یا اطرافیان نزدیک عصبانی داشتن و بنابراین به عنوان یه آموخته است، وقتی که خیلی شدید باشه از آموخته هم برتر، حالت همانندسازی و آیدنتیفیکیشن داره، یعنی واقعا مثل مغزی میمونه که از یه آدم دیگه در مغز اونا کار گذاشته شده، بنابراین وقتی که ایشون به موضوعی میرسه درست مانند پدرش یا فرض کنید برادر بزرگتر همون حالی رو پیدا میکنن که اونا پیدا میکردن و بنابراین سخت عصبانی میشن. مورد بعد این است که این آدما به دلیل عصبانیت های کودکی واقعا مثل وجودی هستن که گفتم یه چاهای روانی دارن که تو اون چاهها میافتن. برخی از اوقاتم نه، در پروسه مرحله هوش و عقلشون، یعنی رشد هوش و عقلشون، به این نتیجه رسیدن که وقتی آدما رو سر جاشون میشونن و عصبانی میشن به هدفها و مقاصد خودشون میرسن و این به عنوان یه نتیجه گیری و انتخاب راه زندگی برای پیش بردن هدف هاست. بنابراین شما یه مجموعه از اینها رو میتونید تو آدمای عصبانی ببینید. و این تعیین کننده مسئله است که از کجا میاد. حتی من در این تیپی که سی دی و دیویدی که همکنون در اختیار دوستان هست و امیدم این است که دوستان بهش نگاهی بکنن یا بشنونش، حتی از 14 نوع عصبانیت صحبت میکنم و بعد به تمام این علل و عواملی که خود افراد اگر با یه دقتی بشنوند و در ارتباط با خودشون بگذارن صحبت میکنم که این از کجا میاد. چون این یه بیماری و گرفتاری است، این یه موضوعی است که درست مثل آدمی میمونه که آلرژی داره. من باید بدونم که نسبت به چی آلرژی دارم. آیا من نسبت به سگ و گربه آلرژی دارم، یا نسبت به یه غذای آلرژی دارم، یا نسبت به نوعی از باکتری های هوا آلرژی دارم؟ چون شناخت اونه که سبب میشه من خودم رو در اختیار بگیرم. آدم عصبانی آدمی است که مثل آدمی که آلرژی داره یا آدمی که واکنش های مثلا آسم و ازما داره، آنچه که ظاهرن بی آزاره و به بدن هر کسی میره، به بدنی که او میره بدنش اون رو به عنوان دشمن و میکروب میگیره و بهش حمله میکنه. و این اون واکنشی است که آدم های عصبانی نشون میدن. یعنی شما یه حرف ساده یا عادی میزنید و احتمالاً انتظار کنم یه توضیح یا یه جواب یا برخورد و رفتاری است در همون حد و سطح. مثل آدمی است که توپی رو زمین میزنه. حالا شما فکر کنید با آدم عصبانی شما توپی رو آهسته زمین میزنید تا 500 متر بالا میره. این ماجرای آدم عصبانی است و این ممکن نیست مگر اینکه نیروی او در کار باشه. ارتباطی با توپی که شما به زمین میزنید نداره. حالا ایشون باید خودشون رو در این زمینه بشناسن، ولی میدونیم متاسفانه خشم و عصبانیت بزرگترین دشمن رابطه است. یعنی رابطه با هیچ چیز اینقدر و با این سرعت اصلا پاشیده نمیشه جز خشم و عصبانیت، که عشق رو به بی‌تفاوتی و رابطه عادی رو به تنفر تبدیل میکنه. علتش هم اون وحشتی است که در فرد به وجود میاره و مکانیزمایی رو در انسان به کار میاندازه که در مسیر نابودی اون آدم، و یا چون قصد نابودی نداریم در مسیر تنفر و جدایی از اون آدم فراهم میکنه. به همین جهت است که اینو نمیشه کم اهمیت دونست. اما متاسفانه بسیاری از ما هم به بهانه شکرپاشی، نمکپاشی به روی زخم این آدم ها میکنیم. تکرار میکنم که مسئولیت همچنان با اوناست، چون نمیخوام مسئولیت رو به گردن عصبانی کننده بندازم. ولی یه پرسشی هم هست که ما چرا وقتی که میدونیم یه آدمی پوست نداره شکر و نمک رو به بهانه اینکه نفهمیدم قاطی میکنیم و به بدن او میریزیم؟ و اگرم میدونیم چرا این کار رو میکنیم؟ و به همین جهت بود که در قسمت اول عرایزم خدمتتون عرض کردم که چرا شما این کار رو میکنید. قصدم این نبود که عصبانیت ایشون به شما مربوطه، ولی قصدم این است که ما هم یه تعهدی یا یه وظیفه‌ای در ارتباط با کسانی که برامون مهم هستن داریم که اونا رو که متاسفانه گرفتارند و حتی بیمار در وضعیتی قرار ندیم که برای خودشون و ما اشکالی به وجود بیارن. به همین جهت است که حالا چون مطرح کردم شما رو هم خط رو باز میکنیم برای که ما مشکل واقعا صدا رو داریم. بله، من توصیه‌ام این است که واقعا اون سی دی یا دی وی دی که من درباره خشم و عصبانیت رو دارم هم شما هم همسرتون یا بشنوید یا ببینید، به خاطر اینکه من فکر میکنم هم در بحث افسردگی، هم استراب، هم خشم و عصبانیت، آنچه را که به عنوان یه اطلاعات کلی عمومی حداقلیست که همه ما باید بدونیم رو من در این برنامه ها آوردم که از اون طریق هم با علائمش آشنا بشیم، هم با علل و عواملش، هم احتمالاً بدونیم که چه کار براش میشه کرد. من در خدمتون هستم.
حالا من سیدیشون رو حتما نگاه میکنم، ولی شما فکر میکنید اگر حالا من زمینه هایی که میشناسم یه کاری بکنم که کمتر عصبانیش بکنم یا کمتر ناراحتش بکنم، ولی اگه شد خیلی هم آزرده شدن چی کار باید بکنم؟
نه ببینید، باز حالا شما باز وارد همون مرحله شدید، یعنی شما هم همون بحث خشم و عصبانیت رو دارید. یعنی شما میگید من به خاطر رفتار او خشمین میشم، رفتار او رو هم میخوام به یه، یعنی احساس خودم رو هم میخوام کاملا به یه رفتاری تبدیل کنم که عصبانیت خودمه. یعنی همینجاست که سواله. ببینید، من اینجا فکر میکنم که ما شاید درگیر یه بازی تنیسی شدیم که در حالی که ایشون توپ اول رو میزنه ولی شما هم جواب میدید. مسئولیت همینجاست. معنای این حرفی نیست که اگر کسی به حریم حقوق من تجاوز کرد یا کاری کرد مخالف انتظارات من باید سکوت کنم. اون بحث من نیست. بحث من این است که باید به درستی باش برخورد کنم که به هدف و نتیجه‌ای که میخوام برسم، نه اینکه احتمالاً کار رو بدتر و خرابتر کنم. اون یه ماجرای دیگری است که اگه دلتون میخواد میتونیم چون پیام ها اومده بشنویمش، البته صدایش رادیوی شما نمیدونم یا به خاطر ماست یا شما یا هر دو خیلی غیر عادی است. بذارید پیام ها رو بشنیم، من در خدمتتون هستم چون به نظر میسته پرسشی دارید با هم گفتگو اون ادامه بدید.